رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای عالی امنیت ملی ایران قطعنامه تحریمی چهارم شورای امنیت سازمان ملل را غیرقانونی خواند. دبیر کل سازمان ملل خواهان تأمین 71 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان قرقیزستان شد. و هزاران مسلمان در کوسوو به قانون ممنوعیت حجاب در مدارس آن کشور اعتراض کردند. ساعت 10 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی. در این بخش خبری شنونده آخرین خبرها خواهید بود و مجله فرهنگی رادیو فردا. شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در بیانیه‌ای قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را غیرقانونی و نامعتبر خواند. در این بیانیه از آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و بزرگترین تهدید برای جامعه جهانی نام برده شده و آمده است قطعنامه جدید اعتبار منشور سازمان ملل را از میان می‌برد و باید لغو شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست 71 میلیون دلار برای کمک به بحران انسانی در قرقیزستان فراهم آورند. آقای بان گفت در نتیجه دزدی و غارت، کمبود توزیع و محدودیت در رفت و آمد در مناطق بحران زده، کمبود مواد غذایی و آب و برق وجود دارد. بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز با کمبود دارو مواجه هستند. به گفته دبیر کل سازمان ملل تا کنون نزدیک به 300 هزار نفر به خاطر درگیری های قومی در قرقیزستان خانه های خود را ترک کرده و حدود 100 هزار نفر به ازبکستان پناهنده شدند. حدود 5000 شهروند مسلمان کوسوو روز جمعه در شهر پریشتینا در اعتراض به قانون ممنوعیت حجاب در مدارس آن کشور تظاهرات کردند. دولت کوسوو ماه گذشته میلادی ورود دختران محجبه را به مدارس دولتی ممنوع کرد. بنابر گزارش‌ها از کوسوو، تظاهرکنندگان با انتقاد از مقام‌های دولتی خواستار بازگشت چند دختر به مدرسه شدند که تحصیلشان به تازگی به دلیل داشتن حجاب به حالت تعلیق درآمده است. ارتش آمریکا میگوید 17 کارآموز نظامی افغان که در یک پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده در ایالت تگزاس تعلیمات نظامی میدیدند در 18 ماه گذشته ناپدید شدند. مقامات آمریکایی میگویند این افراد تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمیشوند. ناتو اعلام کرد 5 تن از نیروهای ائتلاف در درگیری‌های اخیر با شبه نظامیان طالبان در افغانستان کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس در 19 روز گذشته دست کم 52 سرباز بین‌المللی در افغانستان جان باختند. و مراسم بزرگداشت علی شریعتی روز جمعه با تهدید ماموران امنیتی در تهران لغو شد. و در اینجا نوبت می‌رسد به مجله فرهنگی رادیو فردا از مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک سال پس از آن روزها که هنر را هم میهمان سفره سیاست و فرهنگ دوستان را هم راغب به انتخاب کرد، پیک فرهنگ در خانه شما را میزند. در این هفته بررسی نقش هنر در رویدادها و اعتراضهای یک سال گذشته در ایران، در گفتگو با آریانا برکشلی پیانیست، مانا نیستانی کاریکاتوریست و حمید دباشی ناقد فرهنگی و جامعه شناس، و دست آخر درباره خاموشی ساراماگو برنده پرتغالی نوبل ادبیات در روز جمعه. حتی پیش از آن که بر سر نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 اختلاف نظر بروز کند، هنرمندان و دست‌اندرکاران تولیدات فرهنگی اگر نه بیشتر از دیگر شهروندان و گروهی که از آن به عنوان طبقه متوسط متجدد شهری ایران یاد می شود، دست کم در حد بقیه به دنبال کردن رقابت‌های انتخاباتی رغبت نشان دادند. گیریم که در آغاز کندتر و رفته رفته با شتابتر. این علاقه‌مندی به ویژه در زمینه موسیقی، مستند، ویدیو کلیپ و پوسترهای انتخاباتی رخ نشان داد و بعد از انتخابات و بروز اختلاف هم چیزی از آن کم نشد، بلکه بر آن افزوده شد، حتی در خارج از کشور. مثلا در زمینه موسیقی کسانی را به صحنه آورد که تا چند هفته پیش از آن گمان برده نمی‌شد در جمعی سیاسی شرکت کند.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.
منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
ولی من خط بطلانم، ببین زبون سرخ و سرم سبز و مثل سرب و ببین تنم سفید، ببین مجونی از کوه و اغاوا من و سنگ. این آخرین زمان، زمان آخرم رسید، زمان زمان
یک سال پس از این رویدادها این هنرمندان چه فکر می کنند؟ دو تن از هنرمندانی که در جمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شدند، پری و آریانا برکشلی، خواهران پیانیست و به ترتیب استادان سابق دانشگاه‌های تهران و فارابی بودند. آریانا برکشلی در شمال نیویورک اینک به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم آریانا برکشلی، یک سال از اون روزها، از 22 خرداد و پیامداش می‌گذره و این رویدادهای سال گذشته باعث شد که شما کاری رو بکنید که معمولاً نمی کردید. با خواهرتون پری برکشلی آمدید و در یک جمع معترض در برابر دفتر سازمان ملل در نیویورک شرکت کردین، شروع کردین به پیانو زدن. چی شد که یه همچین تصمیم میگرفتین؟
یک سال میگذره از این رویدادی که بود و همطور که روی همه ایرانی ها اثر خاصی با هم گذاشت، خب منم یکی از کسانی بودم که رو من هم این اثر رو گذاشت. و برای در اون دوره خاص، به خصوص در جریاناتی که خب همه می دیدیم و این رو دنبال می کردیم از تلویزیون، و به خصوص تأثیر ندا فاجعه خیلی خاصی بود که برای سمبولیک هم بود. یعنی خب تنها البته اون نبود، ولی به هر حال خیلی سمبولیک بود به خاطر اینکه معرف آرزوها و امیدها و آرزوی دختر ایرانی، و بعد می‌دیدی که با اومدنش به خیابون چجوری کشته میشه، و طبیعتاً رو منم اثر گذاشت. و درست خب یادم همین موقع بود که من با خواهرم پری برکشلی کنسرت رو داشتیم در شمال نیویورک، و یکی از کارهایی که با هم میکردیم فانتزی شوبرت بود که غمی که به هر حال توی این قطعه هست، یک امیدی هم در انتها میشنوید.
پیانوی چهار دستی بود که اجرا کردین.
این بر ما هم سمبولیک بود، یعنی احساس میکردیم با همه همدردی که داریم در ضمن یک دورنمایی از امید و به ثمر رسیدن این اهدافی که مردم خیلی چایستش هستن، در این منعکسه توش به هر حال پیغام داره. و همینا
اون موقع شما در فکر این بودین که یه پیانوی کلاسیک ببرین اونجا، ولیکن با یه سینتیسایزر چهار دستی برگزار کردین کنسرتتون رو همراه با پری برکشلی خواهرتون. اولین باری بود که همچین کاری رو کردین.
البته خب دوست داشتیم که از نظر یه کار مثلا پروفسیونل روی پیانوی یا اشتنبه یا براد یه پیانوی که معمولا این کنسرت ها رو برقرار میکنیم این رو اجرا بکنیم، ولی خب مشکلات خیلی زیادی داشت و بردنش به اونجا خیلی مشکل بود. آخرسر باید منصرف میشدیم از این کار. در نهایت دیدیم که باز این چون یک کاریست بیشتر سمبولیک، بهتر دیدیم که ما این برنامه رو با اون شرایط باز اجرا کنیم روی پیانو الکتریک. و البته خب معمولا به هیچ وجهی این کار رو نمی کنیم، ولی خب این یه شرایط استثنایی بود چون ما میخواستیم که همبستگیمون رو به این شکل نشون بدیم.
تو این یک سالی که گذشته با هنرمندای دیگه‌ای که در تماس هستین، چه اثری این ماجرا روشون داشته و چشم‌اندازی که در آینده می‌بینین برای هنر خودتون چجوریه؟
ما امیدواریم که همین بتونیم که بیشتر، اولا که یک ارتباط خیلی بیشتری با موزیسین‌های دیگه هم داشته باشیم و هنرمندای دیگه. این رو من بیشتر راستش در بین هنرمندایی که توی قسمت به اصطلاح ویژوال آرت و آرتیستای نقاش بیشتر می‌بینم، یا نویسنده تا موزیسیان ها. برحال موزیسیان ها همیشه یک کارکتریستی که کار موزیسیان ها هستش که یه مقداری در خود بیشتر هستن. و یادم هم هست که در زمانی هم که در دانشگاه هنر تدریس میکردم این خیلی مشخص بود، یعنی خیلی بیشتر هنرمندای دیگه در رشته های دیگه بیشتر این کارهای گروهی بیشتر انجام میدادن تا موزیسیان ها. موزیسیان ها همیشه یک کارکتر مقداری منزوی تری داشتن که خب به خاطر طبیعت خود کار موسیقی هست. البته باید یک یادی هم واقعا از دکتر جمشید بهنام رئیس دانشگاه فارابی و جامعه شناس که ایشون الان در پاریس هستن، که زمانی که رئیس دانشگاه فارابی بودم این رو خیلی پافشاری داشتن که همه هنرمندا به اضافه کسانی که در علوم انسانی و جامعه شناسی ها بودن همه یک پارچه با هم در جلسات مختلف با هم باشن، که یعنی این همچین روحیه رو پیدا بکنن که ارتباطاتشون خیلی مشترک تر بشه. و آرزوم اینه که به این شکل بیشتر باشه. حتی هنرمندان بین المللی و هنرمندانی که از کشورهای دیگه، چه از امریکا چه از جای دیگه، یک نوع حالت خاص همبستگی با هنرمندای ایرانی پیدا کردن از جمله خود من.
این ماجرا باعث شد که کسانی که در رشته موسیقی کلاسیک هستن قرار بگیرن در کنار کسانی که شاید هیچ‌وقت حد زده نمی‌شد، مثلا گوگوش، خواننده‌های جوان مثل شاهین نجفی. این تجربه برای شما چطور بود؟
از این نظر جالب بود که به هر حال همه به شکلی سعی کردن همدیگر رو بهتر بفهمن. یه دموکراسی در هنرم به این شکل وجود داشته باشه، یعنی هر کدوم خب جایگاه خودشونو دارن و هست و قابل احترام. شاید در گذشته به این شکل نبود. حتی من یادم هستش که در سالهای خیلی پیش که افرادی که موسیقی ایرانی کار میکردن یا کسانی که مثلا در هنرستان موسیقی کلاسیک، یک نوع اینا با هم ارتباطشون متأسفانه نزدیک نبود، همدیگر رو قبول نداشتن. ولی فکر میکنم در این موضوع هم باید یک انقلابی بشه که هر کدوم کار همدیگر رو احترام بذارن.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردان به از زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
آبد بیار رفی دنیا تو مشت ما، بیار رفی خوشی پشت ماست. تا وقت بیار رفی ما هر دو بی کسیم، تا وقت بیار رفی داریم میرسیم.
نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
من آروم نگیرم، من آروم نگیرم، اگر هم بمیرم، اگر هم بمیرم، من ایستاده ام تا رأی خود را پس بگیرم، من ایستاده ام تا رأی خود را پس بگیرم.
این از تجربه یک دست‌اندرکار موسیقی در آنچه در سال گذشته جنبش سبز نام گرفته. اما آنها که با تصویر، نقش و نگار و خطوط سر و کار دارند هم ماجرای خود را داشتند و دارند. آزی، مازی، پدرشان آقای درگیر و همسر او اشرف و البته پدر بزرگ، اعضای خانواده درگیر در نزدیک 70 رشته کارتونی که در سایت مردمک بازتاب یافته، حتی پیش از انتخابات هم به دنبال تغییر و نگران نتیجه بودند. همین نگرانی بود که با اعلام نتیجه انتخابات اول شگفتی و بعد خشم آنان را در پی داشت. کار حتی به حبس هم کشید و بیم اعدام پدر بزرگ و البته هشدار دادن پدر که این کارها آخر و عاقبت ندارد. اما کو گوش شنوا، حتی گوش اشرف خانم، خالق این چهره ها و کاریکاتورها که اکنون مدتی است در کوالالامپور و مقیم مالزی است، مانا نیستانی است، میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته. آقای مانا نیستانی، چون از طریق صوت و رادیو سخت آدم تصور کنه که چی تو اینها هست، من یه نمونه هایی رو انتخاب کردم روش نگاهی بکنیم. عصبانی شدن بابا بزرگ از مجری مناظره به خاطر پایان وقت، اعلام نتیجه انتخابات در حالی که بابا بزرگ هنوز داره رأیش رو به صندوق میندازه و واکنشش، تا شرکت خانواده درگیر در تظاهرات سکوت با پلاکارد رأی منکو، یا مجاب شدن خانواده با سر و صورت زخمی در مورد سلامت انتخابات، ابراز پشیمونی یکی از مثلا هواداران موبلند میرحسین موسوی از رأی دادن به او در تظاهرات نوه دی، و اشاره پدر بزرگ به ساندیس، بازداشت درگیرها، حکم اعدام و تغییر حکم به حبس تعزیری برای پدر بزرگ و مازی، پلاکارت خانم درگیر در تظاهرات 8 مارس با مضمون زن مساویه با مرد و البته آقامون مساویه با من، پیوستن پدر بزرگ به کمپین من مجید توکلی هستم با روسری، شرکت او در تظاهرات 22 بهمن و ماجرای اسب تروا، تا الان که از دست تلویزیون به خاطر پخش حرفای شوهر شیرین عبادی به اون ترتیب هرس میخوره. روزانه در برابر چند گزینه قرار میگیرین که یکی رو از میون همه انتخاب میکنین؟
حقیقتش این هستش خیلی هر موضوعی برای من انگیزه نمیشه که کار بکنم، میچرخم ببینم کدوم جذاب‌تر هست. همین که بیشتر به بطن جامعه رو مربوط هست، سعی میکنم که خیلی درگیر حواشی نشم، حواشی گوزننده که گهگودار اینترنت و فضای مجازی ایجاد میکنه.
ببینین، طنز و کاریکاتور هم میتونه ابزار چزوندن و اصطلاحاً به ریش کسی خندیدن باشه، هم میتونه اصطلاحاً حالتی داشته باشه که با هم به هم بخندیم، یعنی حتی کسی که بهش انتقاد شده فرصت کنه به خودش بخنده. چی میشه که بعضی وقتا اون نوع کاریکاتور نوع اول انتخاب میشه و بعضی وقتا نوع دوم؟
به نظر من وقتی که یک صاحب قدرت رو میخواید انتخاب کنید، شما البته اگر در شرایطی باشید که به خطر نیفتید، به کمتر خطر بیفتید لااقل، یا امکانش رو داشته باشید، بعد نیستش که یک مقدار با توپ پرتر وارد ماجرا بشید. و وقتی که میخواید از مردمی نقد بکنید که این مردم سمت قدرت نیستن و پشت پناهی ندارن، مسلما سعی میکنید در اتخاذ لحن مراعات بیشتری بکنید.
شرایطی تو ذهنتون متصور هست که پدر بزرگ دیگه هرس نخوره و خانواده درگیر از بزرگ و کوچیک از زندگیشون لذت ببرن به صورت شهروندان عادی؟
خیلی شرایط آرمانی و دست نیافتنی به نظر میاد. من فکر میکنم که شاید اون موقعی که شما میفهمید موقعی باشه که اصلا درگیرها نباشن، چون من احساس میکنم یک مقدار از مشکل از درون خود درگیرها نشأت میگیره و بخشی از اون شاید بیرونی باشه. از من امیدوار هستم که همه شروع به بهبود بره، همه شروع به فضای بهتری بره و البته درگیرها هم بتونن خودشون رو اصلاح بکنن، خودشون رو اندکی معتدل‌تر بکنن تا به خوشبختی واقعی دست پیدا بکنن و به اون چیزی که میخوان.
پیک فرهنگ،
بازتاب اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران در کاریکاتور، گرافیک، پوستر، عکس، ویدئو کلیپ، موسیقی، تئاترهای خارج از کشور، سبز شدن جشنواره‌های فیلم یکی پس از دیگری، و فهرست خیلی دیر پایان می‌یابد و وقت برنامه کم است. به همه اینها نمیتوان پرداخت، اما میتوان از یک ناقد فرهنگی درباره وزن هنر و هنرمندان در جنبش سبز پرسید. از حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا، استاد تاریخ اجتماعی و روشنفکری ایران و جهان اسلام، ادبیات تطبیقی، تئوری ادبیات و سینمای جهان، صاحب 20 کتاب در زمینه جامعه شناسی، اندیشه دینی و سیاسی، فرهنگ و هنر به ویژه سینما، و نویسنده 2 کتاب درباره سینمای ایران که معادل فارسی عنوانهای آن هست کلوزآپ، گذشته، حال و آینده سینمای ایران، و کتاب دیگر استادان و شاهکارهای سینمای ایران. با آخرین میهمان پیک فرهنگ این هفته، حمید دباشی، به بررسی نقش هنر و هنرمندان در رویدادهای یک سال گذشته ایران و پایه اجتماعی اعتراضهایی پرداخته ایم که نخستین بار او بران نام جنبش مدنی ایران را گذاشت. آقای دکتر حمید دباشی، رابطه هنر و جنبش سبز چجوری بوده تو این یک سالی که از اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد میگذره؟
هنر یه تاریخ مختصر منحصر به خودش داره و حتی به یه معنا میشه گفت که هنر تحولات درونی خودش رو داره. منتها ما برای اینکه بفهمیم در این جنبش در بستر اجتماعی و سیاسیش چه اتفاقاتی داره میفته، باید یک تصوری هرچند ابتدایی و هرچند برای شروع به کار با تحولات هنری 30 سال گذشته داریم در زمینه‌های شعر، ادبیات، سینما، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. اون روند یه روند جامع‌تر و مهمتریه که الان ما تجلیش رو در جنبش سبز داریم میبینیم، در موسیقی زیرزمینی میبینیم، در فیلم‌های مستند داریم میبینیم، در یوتیوب داریم میبینیم. و یه نکته دیگه هم که این مربوطه اینه که در عرض مثلا 10 سال گذشته ما با یه تکنولوژی جدیدی مواجه هستیم در هنر. اون اتفاقی رو که در 20 سال پیش صورت گرفته بود، یعنی هنر متوجه ابزار بودن خودش، یعنی متوجه ابزار خودش بود، یعنی موقعی که آقای مخمل با فیلم سلام سینما رو می‌سازه ما دوربین رو در فریم می‌بینیم، سینما وقوف پیدا کرده به ابزار خودش که چگونه این ابزار رو استفاده میکنه برای بیان هنری خودش. اینها اتفاقات 30 سال گذشته است که اتفاق افتاده و ما باید 2 جهت رو دنبال کنیم، هم جنبه های اجتماعی و سیاسی این جنبش فعلی رو و هم نقاط تلاقی و رودررویش رو با هنر 30 سال گذشته.
خب حالا اگر بخوایم بدونیم که تا چقدر اعتراض های 1 سال گذشته به هنر تکیه داشته، چه بخش از هنرمندا پایه اجتماعی این جنبش هست، فکر میکنید که پاسخ چی باشه به این سوال؟
پاسخ اینه که ببینید بعضی از هنرمندا، مثلا فرض کن آقای شجریان وقتی که تفنگت رو زمین بگذاره میخونه، این یک ارتباط تنگ و تنگ روزمرگی داره به مسائل سیاسی و اجتماعی ما که داره اتفاق میفته و خیلی هم مهمه و مردم بهش جواب میدن. منتها اتفاقاتی که مثلا فرض کن در زبان شعری شاهین نجفی داره اتفاق میفته، یا اتفاقاتی که در موسیقی و ساختار شکنی موسیقی محسن نامجو داره میفته، اینها محصول این برهه از زمانی که فرم داره تغییر میکنه، یعنی بحر طویل داره وارد شعر میشه، رپ داره ایرانی میشه و اون تحولاتی رو که فرض کن در شعر فارسی نیما انجام میداد اوایل قرن 20 در اوایل قرن 21 الان محسن نامجو داره در موسیقی انجام میده. این تحولات که در فرم داره صورت میگیره و در زبان داره صورت میگیره، اینا به نظر من موندگارتر و تاثیرش در روندهای اجتماعی خیلی محسوس‌تر خواهد بود همینطور که ما جلو میریم. بازم تکرار میکنم که جنبش سبز اینا رو خلق نکرده، جنبش سبز محل تجلی این ساختار شکنی ها بوده.
بعد ویژگی هنر اعتراض چی هست؟ قبلا این بحثا میشد زمان انقلاب بهمن 1357 و قبلش که هنر باید متحد باشه یا هنر باید برای هنر باشه. الان صحبت از هنر معترض، ویژگیش چیه؟
ویژگی هنر معترض در فرم، در تکلیف سیاسی نیست. اتفاقا برای هنر به هیچ وجه نباید تکلیف سیاسی قائل بود. آقای چهرستمی اصلا نمیخواد راجع به پالیتیکس حرف بزنه، دمش گرم. آقای جعفر پناهی تمام سینماش خیلی سیاسیه، دمش گرم. یعنی باید هنرمند رو به حال خودش گذاشت. برای هنرمند سر سوزن تعهد جامعه تکلیف نباید برش معین بکنه. منتها باز میگم سینما آقای جعفر پناهی در فرم تحولی صورت گرفته که سینماش یه سینمای متحولیه، باز خیلی قبل از اینکه جنبش سبز اتفاق بیفته. و همونطور که می‌بینی وقتی که ایشون در سلول انفرادی هست، زندانبان می‌ترسه که این در ذهنش نکنه داره یه فیلم درست می‌کنه، در ذهنش هم داره فیلم درست می‌کنه. یعنی وجود هنرمند، جسمیت هنرمند، حتی اگه دوربینش هم دستش نباشه، اگر هم اگه فیلمی هم نمی‌سازه، اختلال به وجود میاره در روند ظلم و روند سیاست جاری. اینه که اتفاق مهمی که الان افتاده در از 30 سال پیش، ما تحولات خیلی اساسی در فرم رو ملاحظه میکنیم، در نقاشی، در شعر، در موسیقی زیرزمینی، در سینمای ما، و به خصوص بعد از پیدایش این دوربین دیجیتالی و امکان اینه که مثلا یه دوربین کوچیکی رو تو دستت بگیری و در کوچکترین فضاها بریم که با نمونه‌شو در فیلم اخیر آقای بهمن قبادی، گربه‌های ایرانی. تحولات تکنولوژیک هم الان در این خیلی مهمه، یعنی الان تحولات تکنولوژیک هم که داره داده میشه، اینا در این ساختار شکنی فرم و فرم داره تحول درونی پیدا میکنه، که حالا این تحولات درونی فرم در هنر خودش با جنبش های اجتماعی عجین میشه، اون هم چیز مهمیه. متهم چه بتون که هنر 4 قدم جلوتر از تحولات اجتماعیه.
هنرمندایی هم بودن تو این یک ساله که در اون سوی طیف سیاسی بودن، در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت کردن، اونا چجوری تأثیر پذیرفتن از روند رویدادهای یک سال گذشته؟
نمیدونیم، اشکالی هم نداره، اصلا و ابدا مهم نیست که خانم هدیه تهرانی از آقای مشایی پولی گرفته و رفته نمایشگاه عکاسی داشته. یعنی اون پولی رو که آقای احمدی نژاد داده خانم تهرانی نمایشگاه عکاسی بذاره، اون پول رو خرج نکرده باتون بخره بدن تو سر بچهای ما. اگر قرار باشه حسین شریعت مداری در کیهان هنرمند برجسته ما شجریان رو بزنه و بعد از این طرف ما بخوایم مرتضی لطفی رو بزنیم، پس برای ما چی میمونه به عنوان یک کشور؟ بسیار مهمه که ما بدونیم هنرمند یه عوالم مخصوص به خودش داره. هنرمند مبارز سیاسی نیست. بعضی هنرمندان مثل آقای شجریان به عاطفه های اجتماعی مردم خودشون نزدیکترن و ارج و قربشون برای مردم ما به جای خودش باقیه. بعضی از هنرمندا این حالت رو ندارن و گلایه مردم از اینها در تاریخ خواهد بود. الان برای این هنرمندا به هیچ وجه من الوجود نباید پرونده سازی کرد و بگن که تو چرا اینطوری کردی و چرا اون کارو نکردی. هنرمند رو باید به حال خودش گذاشت. جنبش سبز جنبش اجتماعی خیلی عمیق و گسترده‌ایه، منتها ما باید منافع طولانی مدت فرهنگ و اجتماع و تاریخ و خودمون رو در نظر داشته باشیم.
و سرانجام پرچم پیک فرهنگ امروز نیمه افراشته است. جوزه ساراماگو، رمان نویس و داستان نویس نام‌آور پرتغالی تبار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1998، روز جمعه 28 خرداد ماه در 87 سالگی درگذشت. از ساراماگو چندین رمان و به ویژه کوری با بیش از 15 چاپ به فارسی منتشر شده است. ساراماگو در سال 1922 در شهر لیسبون پایتخت پرتغال متولد شد. آثار این نویسنده کمونیست تازه در حدود 50 سالگی او توجه جهانیان را جلب کرد. او در سال 1990 و پس از اعتراض حزب راستگرای پرتغال به رمان بحث برانگیز او با عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح به لانزاروت نقل مکان کرد. از دیگر آثار ترجمه شده ساراماگو به زبان فارسی میتوان به بلم سنگی، همه نامها، سالمرگ ریکاردو ریش و بالتازار و بلموندا اشاره کرد. قرار بود که ساراماگو در تابستان امسال در ماه اوت در جشنواره کتاب ادینبرو در اسکاتلند حضور داشته باشد. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ ما را با خبر کنید با شماره تلفن 20-4202-21-12-41-13 4202-21-12-41-13. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید.
مصدق کاتوزیان بود با جنگ فرهنگی رادیو فردا. و ما برای دریافت آخرین اخبار و گزارش ها به وبسایت ما مراجعه کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم برای عبور از سد فیلترینگ در ایران هست، درزرد.com که به دین ترتیب نوشته میشه DAREZARD.com، درزرد.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. در اونجا میتونید به صدای ما هم گوش بدید با بهترین کیفیت و برنامه‌هایی که موفق به شنیدن اونها نشدید. تا نیم ساعت دیگر همکارانم باز هم در خدمت شما خواهند بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Taking everything around me except my own advice. And I said, lying, crying, that won't do you no good. If you ain't got love, you ain't got luck. Even if you knock on wood, if you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house with love in the afterlife. You're scared of dying, stop living like you're dead. And I said, lying, crying, better get it off your chest. By the time you work out my life's about, there's not much of it left. So if you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house, make love in the afterlife.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم
شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حاله بی نور توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی
آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حال بی نور توی دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم آن خس و خاشاک توی
پستر از خاک توی پستر از خاک توی.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیکپی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
مثل تو، مثل یک کفتر، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پومک، مثل ابریشم تاریک این شب راهی خاموش که گل میگیر از خودسوزی شاداب یک آواز، مثل آینه بی نبز این تالاب زن بخوش که تنما کرد زیر بارش رگبار ما جنداز، مثل
مثل تصویر ماه تلخ تنبیدی که رو تالا به این بیراه افتاده، مثل این ساکت دلگیر قاره که تنها کرده رو دلتنگی جاده ما رو با قطر یشکی میشه لرزوند و بیرون کرد، ما رو با بوسه شری میشه ترانه بارون کرد، مثل سر تا سر نه یک دست و نه یک آغوش، نه یک دست و نه یک سنگر پناهی نیست جز آواز، رفیقی نیست جز دیوار، کجایی ای چراغ عشق منو از سایه ها بردار، مثل پروانه ای در موج چه آسون میشه ما رو کشت.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Yeah. پریشون با اون قد و بالا دختر نرو بالا نرو بالا بالا بالا
بالا
دختر نرو بالا
بالا
میفته از بالا
بالا
دختر نرو بالا
بالا
آی خونت بسوزه آی تنات بنده آی خونت بسوزه امسال یه دو ساله که ما دنبالتم خود دینو میدونی به خاطر خواهتم امسال یه دو ساله که ما دنبالتم خود دینو میدونی به خاطر
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هرچه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان می توانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
بارون توی هر
تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم
به رادیو فردا گوش می کنید.
چون آتش بشانی